أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اگر ملاحظه می فرمودید بحث ما در نوع سالس در ذیل شماره های بیان شد. دیروز تا 8 شمارش رو رفتیم. حتی طبق نوشته من که نوشتم برای خودم 9 بود، اما دیروز که اینجا نوشتیم شد 8 ظاهرا. بذار امروز 9مین نکته هست که در ذیل بحث نوع سالس ارائه میکنیم. نوع سالس در مورد بیع چیزهایی بود که منفعت نداشتند، چیزهایی که عرفاً منفعت نداشتند. شیخ فرمود آقا ما بحثی نداریم در این که چیزی که منفعت نداره قابلیت خرید و فروش نداره، ما سر اینو با هم دیگه دعوا نداریم، با هم دیگه بحث نداریم. اونی که موجب اشکال هست، اونی که باعث میشه مشکله به وجود بیاد، این است که علماء ما مثالهایی را زده اند، مثالهایی را مطرح کردند که در اون مثالها ما بلعیان منفعت مشخصه ای را میبینیم، منفعت نادره ای را میبینیم، اما این منفعت رو اینها انگار کل عدم حساب کردن. حالا در مورد اونم باید بحث کنیم، بحثم کردیم، در آینده هم بحث است. امروز در شماره 9 از نکاتی که در ذیل نوع ثالث بحث میکنیم به بررسی 3 عبارت از کلمات علامه میپردازیم. در کلمات علامه که از بزرگان فقه ماست 3 جا 3 حرفی زده شده مربوط به مانحنفی، باید اونها را بررسی بکنیم. بررسی 3 عبارت از کلمات علمان علامه به علاوه نقد و تحلیل آن. 3 تا عبارت از علامه رو باید بیاییم به بررسی بکنیم، نقل بکنیم، تحلیل بکنیم، نقد بکنیم. اول عبارت اول ایشون این است که علامه در تذکره فرموده که می توان به شیر یا فیل یا غیر این دو وصیت کرد ولو این که نتوان آنها را بیع نمود. گفته ولو ما بیع و جایز ندانیم ولی وصیت را جایز میدانیم. این سخن علامه است. ولو بیع را جایز ندانیم ولی ولو بیع را جایز ندانیم ولی وصیت را جایز میدانیم. پس این شد نقل کلام علامه. بعد میان نقد کلام علامه. ظاهراً منات بیع و وصیت یکیست و اگر بتوان به چیزی وصیت نمود، تو پرانتز به جهت آن که مالیت دارد، میتوان آن را بیع نمود مگر اینکه
دلیل تعبدی ای در کار باشد.
مگر اینکه یک دلیل تعبدی ما داشته باشیم،
دلیل تعبدی در کار باشد که وی را من نموده باشد. تحلیل از تحلیل عبارت علامه به این نتیجه میرسیم که ایشان منع از بیع را نه از جهت عدم مالیت بلکه به جهت دلیل تعبدی ذکر نموده است.
ببینید علامه آمده خود وصیت میشه،
یعنی مالیت قائله،
وقتی وصیت میشه یعنی مالیت داره،
بی رو اجازه نداده.
ما میدونیم وقتی که وصیت میشه باید بی هم بشه، چون مالیت در هر دو هست،
مگر اینکه دلیل تعبدی داشته باشیم که بیاد بگه آقا بی برای اینکه اینجا مالیت هست، ولی من شارع به قدرت تشریعیه خودم دستور میدهم اینجا بیعش درست نباشه. بنابراین اگه بخوام تحلیل بکنیم، میگیم جناب علامه فیل و شیر و اینها رو اگر میبینیم بیعشون رو جایز نمیدونه، نه بخاطر عدم مالیته، چون مالیتشون رو قبول داره، لذا وصیت را تجویز میکند، ولی بیع را قبول نداره. باید دوباره دلیل تعبدی باشیم. یک از دلایل تعبدی که میشه برد این است که بگیم که ایشون معتقد شارع در بی اعتناع مالیت اینها نکرده. و حالا نمیخوام دیگه وارد این مطلب بشیم.
دوم نقل در عبارتی که دیروز از جناب علامه خوندیم، جناب علامه فرموده بود که ببینید عبارتش رو،
لا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها لأنها لا تعد مع ذلك مالا.
جناب علامه
دیروز تصریح فرمود که ما وقتی که یه سری از اشیا نمیشه خرید و فروششون کرد، نرو نگاه بکن بگو زالو مثلا منافعی دارد، زنبور منافعی دارد، شیر منافعی دارد، خواصی دارد، خواص پزشکی بعضیاشون دارند. نه، این خاصیت‌هایی که ذکر شده رو ما قبول نداریم، اینها منفعت نادر است، موجب مالیت نمی شود. تحلیل تصریح علامه این است که ولو این مثال ها دارای منافع عقلایی نادره باشند، باز هم قابل خرید و فروش نیستند، چون این منافع نادره عقلایی موجب مالیت نمی‌شود.
دیروز تفسیر بندی مهمی رو ذکر کردیم، گفتیم منافع یک شی منفعت یا عقلایی است یا غیر عقلایی، حالا شاید به این طریق نگفتیم،
منفعت یا اقلاییه است یا غیر اقلاییه. اون منفعت اقلاییه یا غالبیه است یا غیر غالبیه. اونی که ماها بحث میکنیم و همه قبول داریم که موجب مالیت نمیشه این مورده. یعنی منفعت غیر اقلاییه. اما علامه آمده گفته منفعت اقلاییه غیر غالبیه، یعنی نادره، حتی این منافع هم موجب مالیت نمیشه. شیخ اینو قبول نداره. نه قلطه. نه ما قبول نداریم که منافع اقلاییه نادره موجب مالیت نمی شوند، بلکه معتقدیم وقتی با تجربه یا غیر تجربه اقلا خاصیتی را در چیزی یافتند حاضر می شوند برایش پول بپردازند و این قطعاً عقل مال به باطل نیست. و این قطعاً عقل مال به باطل نیست. حاضران پول رو پردازن. همچنان که در مقابل گیاهان دارویی نیز اقلا پول میدهند و اکل مال به باطل روی نمیدهد. گیاهان دارویی چه خصوصیتی دارن؟ آقا خواصی دارن. خب ممکنه این مثال هایی هم که شما زدید یه سری خواصی داشته باشن که اقلا اونها را بپذیرند. مثال روشنش زالوه. حالا تو نقل سوم کلام علامه به تصریح به زالو میرسید. لذا اینجا هم ننوشتن. بنابراین حکم به صحت بی و حلیت آن در این موارد خالی از قوت نیست. این خیلی خوبه و موافق روایت تحف العقول است. نه چرا هر دو منفعت دارن. الان گیاه دارویی فلانی یه فایده ای داره، شما وقتی میخوری خون رو تو بدن جریان میده. زالو هم این فایده داره که وقتی خون تو بخوره خون تو بدن جریان پیدا میکنه. هر دو منفعت دارن دیگه. و موافق روایت تو افر اهوله. روایت افر اهوله چیه؟ مثلا و کل ما یکون و لهم فیه صلاح فهوه حلال و بیعه. مثلا حالا این عبارتش هم و کل شیء یکون و لهم و کل شیء یکون و این باید مال شیء و کل شیء یکون و لهم فیه صلاح من جهت من الجهات روایت داره. از یک جهتی از جهات صلاحی داشته باشه. خب ما از شما سوال میکنیم اینهایی که با تجربه اقلا فهمیدن که فایده داره چی میگه اینا لامال هستن؟ جناب علامه شما میگه اینا با اینها لامال هستن؟ لامال نیستن. من از دیگه دیروز مطرح کردم اصلا وقتی اقلا به ماه و اقلا حاضرن در مقابل یه چیزی پول بدن این مالیت عرفیه. مالیت عرفیه چیز شاخدانی نیست که لازم نیست ما بگردیم چرا کردیم. همین که اقلا به ماه و اقلا حاضرن دست بکنن تو جیبشون یه پول بدن یه چیز رو بگیرن. آقل به ماه و آقل که چیز لامال نمیخوره که اقل ما به باطل میبینید یه حکم عقلیه اقلاییه. اقلا ما نمیشه برن چیز لامال بخرن که پولشون رو هدر نمی کنن که اگر اغلا به ما هم اغلا حاضر می شوند در مقابل چیزی پول بدهن، این یعنی مالی نفروشه، شاهدون نداره اینو مالی رو بکن. بله ممکنه یه چیزی مالیت عرفیه داشته باشه، مالیت شرعیه نداشته. شارع بیاد بگه من خمر را با اینکه میلیارد ها میلیارد ترنوبل مالیه خمارخانه هاست امروز به اصطلاح، شارع میگه من این مالیت شما، شارع میتونه، ولی مالیت عرفیه ثابته. کی میتونه بگه خمر مالیت عرفیه نداره؟ قطعا داره. اغلا به ما هم اغلا حاضر نیستم واسه چیزی که مال نمیتونم پول بدم، همین که پول بدم. پس همین که شد دیگه مال دیگه، چی میگه لا تعد و معذارک مالا؟ بله اگر میگفتی لا تعد و معذارک مالا شرعا این میشد، ولی نگفتید که، چون گفتید اصلا مال نیستم.
منظور از اغلا کیه بسن؟
اغلا این همه کاری
بله اونایی که شراب میخرن میخورن اونو آره نیستم اونا پول میدید.
خب برای مالیت داره، خب مالیت عرفیه.
خب باید خرید فروش حرام
بهش ترس کردن، مالیت عرفیه داره. شاره آمده گفته من این مالیت رو قبول نداره. خداست، خدا میتونه بگه من طلا رو هم به مالیت قائل نیستم.
اما لو تو ادم مالا شرعن یا عرفن؟
نه ایشون میگه کلا مال نیست، تکیدن که اشکال ما بهشون وارد میشه. سوم، عبارت سوم علامه، سومین مطلبی که از علامه میخوایم نقل کنیم، تحلیل کنیم، نقد کنیم، علامه در بیع، در جواز بیع زالو و کرمی که با آن ماهی میگیرند اشکال کرده و آن را جایز ندانسته و فرموده اینها منافعشان نادره است و قابل خرید و فروش نیستند. تحلیل این شد نقل. حالا تحلیل با توجه به تصریح خود علامه معلوم است که علامه این مثالها را دارای منفعت می داند ولی با این حال معتقد است که این منفعت نادره موجب مالیت نمی شود و در انتها تصریح می کند که اگر قرار باشد این منافع موجب مالیت شود هر چیزی در عالم بالاخره منفعتی دارد. بعدم اشکال کنم این تعالی فاسده. اگر قرار باشه کرم ماهی رو بگی مالیت داره قابل خرید و فروشه، هر چیزی پس تو عالم منفعت داره، بالاخره هر چیزی در عالم تو ما فکرش رو بکنی یه منفعتی داره، این که نمیشه ما هر منفعتی رو موجب مالیت بدانیم. شیخ حرفش چیه؟ شیخ میگه نگفتیم هر منفعت، منفعت غیر اغلاییه رو ما کاری نداریم، ولی منفعت اغلاییه غیر غالبیه نادره چه اشکالی داره؟ نقد، نقد تحلیل، حالا نقد. ایشان گمان کرده تالی فاسدی برای ما ذکر کرده، حالان که ما
ملتزمیم که هر چیزی که در عالم منفعت عقلائیه چه غالبیه چه نادره داشته باشد قابل خرید و فروش است. حتی اگر جایی شک کردیم که چیزی مال هست یا نه و سپس شک کردیم که آیا بیعش صحیح است یا نه، به قواعد و ضوابط عامه باب فرانتز اهل الله البیع تجارتاً انتراز استدلال کرده میگوییم بیعش درست است. شما خیال کردیم ما این حفظه کم میاریم؟ اگر اینطوری همه چیز در عالم دارم، اولا نه، این شیخ نمیگه، اولا نه، ما مدرد ما نمیگیم هر منفعتی چه عقلایی چه غیر عقلایی، ما میگیم منافع عقلاییه، ولی منافع عقلاییه و منافع غالبیه است و منافع نادره است، ولی با هم نهار عقلایی است. یعنی عاقل حاضر پول بده اینو بذاره تو خونهش، شاید در عمرش یه بار دوبار ازش استفاده بکنه، منافعش نادره است، ولی کن حاضر نیست مال بعضی چیزا پول بده. الان اون شنی که در صحرا هست، نگاه کنید که در صحرا یک عالم شنه، یکی از شنو برداره میگه من اینو میفروشم، تو عاقل به ما و عاقل حاضر نیست پول بده پایی، اگه پول میده میخوام لابد کمکش کنه بگه این گداست، اون میشه غیر عقلاییه. چرا من واسه این پول بدم؟ من خواستم خودم دولا بشم بعدش میدم، اصلا اینا ارزش نداره، ولی واسه کرمه ماهی واسه زالو عقلا میبینید پول میدن، زالو میرم میخرم میندازم به پاشون، همین امروزه هم همین اتفاق میفته. غایت الامر ایشون میگن یک اشکالی ممکنه بشه وارد باشه، دیگه ما واردش نمیشیم، ایشون اگر هم شک کردیم که چیزی مال هست یا نیست، این در واقع شک در اینه که بی هست یا بی درست نیست. خب اصل جاری میکنیم، میگیم که اهل الله البیع قاعده داریم، اهل الله البیع شاملش میشه. این شبه موضوعیه خود عامه، من به نظرم میرسه که تمام نیست حرف شیخ، حالا بخونیم متنو بعد مواردش بشیم، ولی خب اصل درسته، حرف درسته، مورد شک شدن باید یه تأملی روش بکنند. ببینید فکل ما جاز الوصیت به لکونهی مقصودن بالانتفاع للعقلا فیم بغی، نمیگه حتما، میگه شایسته است، هر آن چیزی که جایز است وصیت به آن چیز به خاطر اینکه مقصود است بالانتفاع برای عقلا، یعنی مقصود بالانتفاع است، یعنی عقلا اون رو قبولش دارن، اون رو دارای منفعت برای خودشان میدانند، هر چیزی که جایز است وصیت به آن پس شایسته است جواز بیعش الا ما دل دلیل علی المنفی تعبدن، پس شایسته از جواز بیعش مگر اینکه دلیل داشته باشیم بر من در آن شی تعبدن، و الا منات در وصیت و بیع از جهت مالیت یکسانه، اینو داشته باش. ولی چند وقت سر حفظ تذکره به جواز الوصیه به مثل الفیل و الاسد و غیره ما من المسوخ و الموزیات و این منعنا ان بیعه ها، تصریح کرده است علامه در کتاب تذکره به جواز وصیت به مثل فیل و شیر و غیر اینها از مسوخ و موزیات، این آزاردهنده ها، حشرات موزی دیگه، ها مسوخ، مسوخ اون حیواناتی هستن که مسخ شدن،
آره مسخ شدگان قبلا مفصلا در موردش بحث کردیم. و این منعنا عن بیعها، اگر چه منع بکنیم از بیعشان، گفته آقا اگر چه ما بیعشون رو قبول نداشته باشیم وصیت رو قبول داریم. اینه که مشکل شد. از یه طرف میگه بیع رو قبول نداریم، از یه طرف میگه وصیت رو قبول داریم، در حالی که منات این بود هر آن چیزی که وصیت بهش جایز است بیع هم جایزه، مگر اینکه دلیل خاص باشه. پس باید اگر بخوایم تحلیل کنیم عبارت علامه رو چی باید بگیم؟ اینو باید بگیم و ظاهر هذا الكلام ان المن من بیعها علی القول به للتعبد لا لعدم المالیه. ظاهر این کلام این است که من از بیع اینها یعنی فیل و اسد و غیرشون علی القول به اگر قبول کردیم اون را برای تعبده، به جهت تعبده نه به جهت مالیه. مسئله ویراستاری تعبد و تشدید گذاشته، اون تعبد سه خط بالاتر رو تعبدن و تشدید نذاشته. اینا میخواد همه باید یک مدل باشه، یا فعل متعین تشدید نداره، اینا باید تشدید بذاره. خب این نقل و نقد و تحلیل اول، کلام اول علامه. وارد دومی بشیم، نقد و تحلیل و نقل کلام دوم علامه. ثم انما تقدم من العلامه قدس سره من انه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لانها لا تعد مالا مع ذلك. اون که گفت که اعتباری نیست به اون چیزهایی که وارد شده است در خاصیت ها از منافع اینها، لا اعتباره. چرا؟ لأنها لا تعد مالاً مع ذلك، با این حال که یه سری خواصی هم براش شمرده شده، اینها شمرده نمی شوند به عنوان مال. خب ثم انما تقدم نقدش میخواییم بکنیم، یشکه به انه اذا دلع العرف على خاصیت فی احد العشرات، عرف اگر مطلع باشد بر خاصیتی در یک کدام از حشرات، خاصیتی که معلومت به تجربه او غیره ها، حالا یا با تجربه یا با غیر تجربه این معلوم شده باشه، خب فأی فرق بینها و بین نبات من الادویه علم فیه تلک الخاصیه. جناب علامه چه فرقی هست بین این زالوی بیچاره و نباتی از گیاهان، نباتی از نباتات، یک گیاه دارویی که دانسته شده است در آن خاصیت، گلگاف زبون، چه فرقی بین زالو و هر دوش؟ آقای سری منافعی داره، گلگاف زبون باعث آرامش میشه، باعث راحتی اعصاب میشه، زالو هم به تجربه اونایی که رفتن میگن خیلی خوب، باعث چرخش خون میشه، آرامش میاره. احسن تو در رشتم زیاده به نظرم زالو. چرا؟ برای اینکه میگیرن میفروشن. آه رشتای میگیرن میفروشن. ها؟ میگم دیگه همینه. میگه شیخ، شیخ میگه چه فرقی داره؟ خب و هین ازن فعدم و جواز بیعهی و اخذ المال فی مقابلهی به ملاحظت تلک الخاصیه یحتاج و الى دلیل. وقتی معلوم شد عرف حاضر علا منفعت داره، مالیت براش قائله، اقتضای صحت بیع هست، اقتضای صحت به وجود منفعت اوغلایی است. وقتی اوغلا حاضرن واسش پول بدن اقتضا هست. وقتی اینطوری شد عدم جواز بی و عدم جواز اخذ مال، این اخذ المال عطف به بی، عدم جواز سرش میاد، و عدم جواز اخذ مال در مقابلش، مقابلشان، مقابله ها بخونید بهتره، و مقابله ها خب به ملاحظت تلک الخاصیه به خاطر وجود اون خاصیت،
بگیم با این حالم جایز نیست بیعش، این یحتاج و الی دلیل. عدم جواز دیگه مختزی بیع هست. توی شارع اگر میخوای بیای ممنوعش کنی، توی فقیه اگر میخوای بیای ممنوعش کنی، باید دلیل معتبری داشته باشی. بیای بگی به این دلیل من بیع و حرام میدونم، ولی اختزا شخص مالیت داره. لعنهو این ازن لسک لن این هی نایزن هم تنویم میخواد زیرش، مثل این که بالا هم داشتیم نذاشته بود، اینا میخواد چون اینا تنوین بدل از جمله است. و هی نایزن لسه اکلن للمال بالباطل، اینا اکل مال به باطل نیست، لذا اختزای صحت بیع و داره. اگر کسی میخواد بگه صحیح نیست، باید دلیل بیاره. و یو اگید و ذالک تایید میکنه صحت بی را ما تقدم فی روایت توحف من ان کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات فذلک حلال بی او. تایید میکنه این مطلب را اون چیزی که گفتم. روایت
قلوبون از سندی
خب چند تا من یک شیخ تا به حال نگفته سندی ضعیف، ما میگفتیم از اول شیخ که بیچاره این کتاب این رو اصلا روایت توحف الغلو در مقدمه کتابش قرار داد، اونم نه مقدمه کتاب مکاسب محرمه، مقدمه کتاب مکاسب. لذا اشکالی بود که ما به شیخ وارد کرده بودیم که جناب شیخ شما وارد شدید در بحث، چرا روایت توحف الغلو که انومن زیادی درش هست، سندش مشکل داره، متنش مشکل داره، در کتابی هست که معلوم نیست مال حسن ابن شعبه باشه، حسن ابن شعبه معلوم نیست کیه، اینا رو برای چی ذکر کردید؟ سندش ایراد داره، متنش استراب داره، نقل‌های مختلفی از متنش هست. همین متنی که در مکاسب اینجا هست و برید با خود کتاب بسنجید، با خود توحف العقول بسنجید، متن‌ها با هم دیگه متفاوته. که من فکر میکنم اول سال آوردیم دادیم متن خود توحف و این دوستان داره متنش اون با مکاسب فرق میکنه. خب بعد همش هم دونه دونه هم جواب دادیم، گفتیم ممکنه سندش رو کسی تصحیح بکنه. یکی از اشکالاتی بود که اصلا ما تو روایاتمون خیلی کم داریم روایاتی که اینقدر مفصل شقوق رو بیان کرده باشن. روایات ما یه سوال یه جوابه، دو صفحه روایت، امام منبر رفتن تمام شقوق رو بیان کردن، بعیده. این اشکالاتی بود که اون موقع مطرح، ولی شیخ با این حال نگفت غلط، شیخ به عنوان مقدمه کتابش رو قرار داد. اما شاید که میگه یعید بشاری، یکی از مشکلاتش نگفت یدل یعید به خاطر ضعف سند باشه، یکی هم به خاطر این است که نمیتونه، چون ما اصلش رو داریم در مورد این بحث میکنیم که منفعت نداره. شما میتونید بگید اگر چیزی منفعت داشت بیعش جایز است. یکی از اشکالاتی که ممکنه کسی بگیره به استدلال به روایت توحف العقول اینه که ما داریم بحث میکنیم که اینا منافع نداره، اینا منافعش لا منافع. شما میتونید استدلال کنید به کلی اگر چیزی منافع داشت بیعش جایز است. رضا مثل این که من در عالم بودن زید شبهه کنم، شبهه که هر کس عالم بود یعید، و این که باید اکرام بکنی اینه که در روایت از هر کس عالم بود او را اکرام کنید. بابا 10% اینه که این آقای زید با این مقدار علمی که داره عالم حساب میشه یا عالم حساب نمیشه؟ شما نمیتونید به عام در شبهه مصداقیه خودش استدلال بکنید، اینا دیگه در اصول خوندید. خب یه نکته ما باید نوشتم یا نوشتم. لذا جناب علامه آمد گفت اینا جایز نیست، موزیات و اینا بیعشون جایز نیست. ولی ببینید شهید اول و فاضل مقدار با ظرافت نگفتن حشرات و اینا مطلقا بیعشون جایز نیست. عبارت رو یه جوری آوردن گفتن اگر چیزی منفعت نداشت مثل اینها، یعنی اینا رو فرض گرفتن، فرض کنید اینا منفعت نداشت. عبارت دروس رو ببینید، و قد اجادف دروس، خیلی خوب گفته در کتاب دروس، حیث قال ما لا نفع فیه مقصودن للعقلا، چیزی که هیچ منفعت مقصودی ندارد کل حشار
و فضلات الانسان، یعنی در واقع اینا رو به عنوان مثال ذکر کرده و عنوان کلی رو آورده که اون چیزایی که هیچ منفعتی نداره، نه مثل علامه که تصریحش که اینا منفعت دارن ولی منافعشون چون نادر است کلا منفعته. اینا اومدن بر فرض گفتن اگر چیزی هیچ منفعتی نداشت، اینا رو هم بر فرض مثال گفتن، اینا رو فرض کنید فضله انسان هیچ منفعتی نداره. ولی حالا فضله انسان که نجس، اگه نجاست مشکل ندانیم، فضله انسان نجاست مشکل نداشته باشه، خب بهش هم جایز میشه دیگه. و عن تنقیح ما لا نفع فیه به وجه من الوجوه داره. جناب علامه شما میگفتی اینها برای منفعت دارن ولی بهشون جایز نیست، اما در تنقیح ببینید چه خوب گفته، گفته اون چیزایی که به وجه من الوجوه منفعت ندارن. حالا درسته مثال زده که الخنافس و دیدان، مثل سوسکا و کرم ها، درسته به اینها مثال زده، ولی اینا به عنوان مثاله، حکم کلی رو برده روی اون چیزایی که هیچ منفعتی نداشته. کرم ابریشم میشه دیدان القز یا قز، مثلا خط بعد میاد اگه کنار کتاب نوشته اون مال خط پایینیش بوده، مال بالایش داری معنا میکنی. خب بریم سراغ قول سوم علامه، کلام سوم علامه، نقلن و نقدن و تحلیلن. و من ما ذکرنا یظهر النظر فی ما ذکره فی التذکره من الاشکال فی جواز بیع الق یا الق یا علق، من ندیدم نسخه چیزش لغتشو. از اون چیزایی که ذکر کردیم ظاهر شد نظر در اون چیزایی که ذکر کرده آن را در تذکره جناب علامه من الاشکال فی جواز بیع زالو، زالویی که لا ينتفع زالویی که ينتفع بهی لامتصاص دم، زالویی که منفعت برده می شود برای آن، برای کشیدن خون. خودش قبول داره منفعت داره، گفته زالویی که منفعت دارد در کشیدن خون من در بهش اشکال دارم. و دیدان القز یا قز و کرم ابریشمی که یصاد به هست سمک، صید می شود به واسطه آن سمک. اون حالا معنای کرم ابریشم نکردیم، کرم ماهی کردیم، در حالا که در لغت ظاهرن دیدان القز رو بهش میگن کرم ابریشم. بعضی ها میگن میشه، ولی حالا دیگه اونا اینا بحثای تخصصی حضراته. کرم ماهی بالاخره حالا یوساد و به هستمک. خب علامه اینو گفته ثم استقرب المنع، سپس قریب شمرده من، گفته نه بیعشون جایز نیست. قال این عین عبارت علامه است، قال لندور الانتفاع، منفعتشون کمه اینا، فیشبه مالا منفعت فی، پس شباهت میرساند به اون چیزایی که منفعت ندارد. ببینید چی حرف علامه، علامه میگه منفعت دارد ولی منفعتش اغلایی هم هست ولی کمه، لذا شبیه لا منفعت. حرف علامه اینه، تقسیم بندی رو نگاه کنید، منفعت علامه می قبول داره، نمیگه منفعت غیر اغلاییه، میگه منفعت اغلاییه ولی کمه، وقتی کمه میشه کلا منفعت. بعد گفته که از کل شیء فلهو نفع، ما هر چیزی بالاخره یه نفعی داره، اگه بخوای به همین مقدار نفعهای جزئیه اعتنا بکنی پول پاش بدی، هر چیزی در عالم نفع داره. ما عرضمون چیه؟ یک، اولا هر چیزی در عالم نفع نداره، ما منظورمون از نفع نفع غیر عقلایی نیست، نفع عقلاییه. زالو رو عقلا براش پول میدن، کرم ابریشم رو عقلا براش پول میدن، کرم ماهی رو عقلا براش پول میدن. ما وقتی میگیم منفعت، نه منفعت غیر عقلایی،
ولو کم باشه. اولا ثانیا شما خیلی فکر میکنید اگر بگید همه چی منفعت داره همه چی بهش جایزه ما ناراحت بشیم نه ما خوشحال میشیم. اقولو ولا مانع من التزام من التزام جواز به کل ما لهو نفع ما. خب چه دلیلی؟ هیچ مانعی نیست از ملتزم شدن به جواز به هر آن چیزی که منفعت و مایی دارد. غایت الامرش میدونید چیه؟ غایت الامرش اینه ولو فرز شک فی صدق المال علا مثل هذه الاشیاء. غایت الامرش اینه اگر فرض کنه آخر سرش هم شک کردی در صدق مال بر مثل این اشیاء، شیر، فیل، کرم ابریشم، زالو، اینها یا مال هستن یا مال نیستن؟ ما که میگیم مالن، ولی فرض کن شما شک کردی، پس شک میکنی که زالو ماله، این شک سرایت میکنه به یه شک دیگه، بی جایزه یا جایز نیست. میگه و اگر فرض شود شک، لو ما که شک نداریم ولی فرض بفرمایید شک شود، شک در صدق مال بر مثل این اشیا. خب وقتی شک کردی این شک تو مستلزم یه شک دیگه است، المستلزم لشک فی صدق البیع، شک میکنی در این که بر این بی این کاری که تو داری میکنی اون موقع بیع صدق میکنه، چون بیع که شارع نامال رو در مقابل مال قرار بده قبول نداره، بی نمیدونه اون قلام بی نمیدونه، اول شک میکنی در مورد اینکه این زالوه مال هست، بعد شک میکنی که من این کاری که دارم میکنم زالو رو میدم پول میگیرم یا پول رو میدم زالو رو میگیرم این بی هست. اگر همین همچین شد امکن الحکم به صحت المعاوضه علیها، میشود حکم کرد به صحت معاوضه بر اینها. چرا؟ لعمومات تجارت و صلح و العقود و الهبت المعوضه و غیره، برای عموماتی که داریم ما در به تجارت عن تراز از صلح و خیر، عمومات عقود اوفو بالعقود، هبه معوضه که جایزه، هبه معوضه چیه؟ هبه غیر معوضه داریم، من یه چیزی به شما میدم چیزی نه، هبه است، من هبه میکنم در مقابلش هم پول میگیرم. اینا باید در حقیقت و ماهیتش رو موقع بحث بکنیم که آیا هبه معوضه داریم یا نداریم، اما داریم. خب میگه از یه طرف این عمومات هست، از یه طرف به عدم المانع، مانعی هم در کار میاد، لعنه لیس الا، بخاطر که مانع اگر میخواست باشه نبود مگر عقل مال به باطل. محفوظ هم اینه که ما شک داریم که این عقل مال به باطل هست یا عقل مال به باطل نیست. اشکالی که به ذهن ما میرسه اینه، شما اگر شک کردی یه چیزی مال هست یا نه و شک کردی یه چیزی بی هست یا بی نیست، نمیتونی به عام استدلال تمسک کنی. استدلال این در اصول منفعه، استدلال به عام در شبهه مصداقیه خودش جایز نیست. عرض کردم اگر خواستی زید رو اکرام بکنی داشت اکرم العلماء، من شک کردم زید عالم یا عالم نیست، نمیتونم استدلال کنم به اکرم العلماء. اکرم العلماء میگه اکرم العلماء، الان شبه مصداقیه است، ما نمیتونیم در شبهه مصداقیه خود عام به عام تمسک بکنیم. لذا این حرفی که اینجا جناب شیخ میزنن به عقل ناقص ما میرسه که این تمسک به عمومات در شبهه مصداقیه خودشونه. شک میکنیم این بی هست یا نه، بگیم خدا گفته احل الله البی. احل الله البی چیه؟ ما شک داریم این بی هست یا نه، لذا باید سراغ یه چیز دیگه بریم. اما مسئله فرقی نمیکنه حکم ما، با خاطر اینکه ما اصلا شکی نداریم، ما میگیم هر چیزی که عقلا پول پاش بدن ماله، میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل هم که نیست. در مورد بی بودنش، ببین عبارت شیخو میگه المستلزم لشک فی صدق البی، نمیگه فی صحت. بله اگر ما جای بی رو احراز بکنیم بگیم این بی هست، آیا جایزه یا جایز نیست، میتونیم استدلال کنیم به حل الله البی. ولی سید جایی که در صدق بی شرک بکنیم، اصلا بی هست یا بی نیست، نمیتونیم به حل الله البی تمسک بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.